اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قدیم خود دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باهاش دشمنی کردن؟
من که نباید به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمونه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنه؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟ نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام از شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی سرواهن الله الفدا. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین در ایام ماه ربیع الاول، در ایام شادی اهل بیت علیهم السلام هستیم و امیدوارم که خدای متعال بهترین ایدی ها رو به یمن این ایام و به برکت این ایام به شما محبین و موالیان و شیعیان امیرالمومنین عنایت بفرمایه. در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد که هر هفته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه حدود ساعت 22 شب تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میشه و برنامه است برای بیان شما و سوالات شما و گفتگوی با شما که دیگه در این برنامه بدون تشریفات جاری برنامه های تلویزیونی و بدون مجری مستقیما با شما در ارتباط هستیم و گفتگو میکنیم و سوالاتون رو پاسخ میدیم. از همین ابتدا دوستان عزیزمون زیرنویس کردن شماره تلفن ها رو، میتونید تماس بگیرید و ما بعد از اینکه دقایق کوتاهی مطلبی رو عرض میکنیم ان شاء الله معذر شما بینندگان عزیز هستیم. یک روایتی هست از امام عسکری علیه السلام که تقریبا همه بینندگان عزیزمون فهم میکنم عموم شیعیان این روایت رو، اون یک بخشش رو به صورت کامل شنیدن و مطلع هستن و در جریان هستن که مربوط به زیارت اربعین هستش که امام عسکری علیه السلام در این روایت علامات مؤمن رو و علامت مؤمن رو پنج چیز دانستن که یکی از اونها زیارت اربعین هست که عموما شیعیان امیرالمومنین این روایت رو و این تکه از روایت رو شنیدن که زیارت اربعین یکی از علامتهای پنجگانه مؤمن هست. اما علامت‌های دیگری هم برای مؤمن، برای شیعه امیرالمؤمنین که به این معناست که باید شیعیان و مؤمنین تلاش بکنن به این علامت‌ها برسن، باید تلاش بکنن اینها رو در خودشون به وجود بیارن و اینها رو رعایت بکنن. روایت در تهذیب الاحکام هستش، شیخ طوسی متوفای 460 هجری قمری، ملازمی فهمه چاپ دارالکتب اسلامیه تهران. در این روایت در جلد ششم جلد نهم صفحه 57 روایت آمده، حدیث 122 و روا عن ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام انه قال علامات المؤمن خمس، پنج علامت برای مؤمن حضرت برشمردن. صلات الخمسین، صلات الخمسین یعنی نمازهای پنجاهگانه یا پنجاه نماز در شبانه روز، پنجاه یا پنجاه و یک رکعت توی بعضی از روایات آمده که اهدا و خمسین، پنجاه و یک رکعت نماز از علامتهای مؤمن هست که ما 17 رکعت نماز واجب یومیه داریم، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا 17 رکعت و دو برابر این 34 رکعت هم نماز نافله داریم، نافله های یومیه که برای نماز صبح 2 رکعت قبل از نماز صبح، برای نماز عصر 8 رکعت، یعنی 4 تا 2 رکعت قبل از نماز ظهر و 4 تا 2 رکعت 8 رکعت قبل از نماز عصر، 2 تا 2 رکعت بعد از نماز مغرب و 1 2 رکعت نشسته بعد از نماز عشا و همینطور 11 رکعت نماز شب یا نافله شب، این نمازهایی هستش که مؤمنین خوب هست که این رو رعایت بکنن. درسته که اون 34 رکعت نماز واجب نیست، نماز مستحب است، اما مستحب است که به عنوان علامات المؤمن که شیعیان امیرالمؤمنین تلاش میکنن که این رو رعایت بکنن و آثار و برکات خیلی زیادی داره. اگر روایات مربوطه به نوافل رو و نافله رو و اهمیت و ثواب نافله رو ملاحظه بفرمایید و جستجو بفرمایید، خواهید دید که بسیار بسیار با اهمیت است. دومین ویژگی و زیارت الاربعین که تلاش میکنن به زیارت اربعین برن، روز اربعین در ماه صفر، 20 ماه صفر زیارت سید الشهدا علیه السلام رو انجام میدن، و تختم فی الیمین و اینکه انگشتر در دست راستشون انگشتر دارن، انگشتر داشتن در دست راست، و تعفیر الجبین یعنی پیشانی را بر خاک ساییدن، پیشانی را بر خاک گذاشتن هنگام نماز. ویژگی شیعه امیرالمومنین این هستش که با مهر سجده می کند، بر خاک سجده می کند، لزوماً مهر نیست، بر خاک سجده می کند. خاک در احکام شرعی داریم زمین و چیزی که از زمین می روید و خوردنی و پوشیدنی نیست، لذا بر حالا سبزه یا علفی که احیانا قابل خوردن نیستش و جز خوراکی ها نیست، بر سنگ، بر چوب، بر اینها میشه انجام داد. البته در روایات ما داریم که اولویت با خاک هست و اولویت با تربت سید الشهدا علیه السلام هست که ثواب نماز رو هم بالا میبره و اصلی ترین چیزی هستش که برای در واقع سجده مشخص شده و در روایات هم آمده. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خدا زمین رو محل سجده و پاک کننده قرار داد. همونطوری که این زمین پاک کننده هست، یعنی اگر نجاستی باشه با این نجاست مثلا به پای انسان باشه و این با راه رفتن و پاک شدن بر روی زمین مثل کف کفش و غیره، این نجاست برطرف میشه و پاک میشه. و آخرین ویژگی که حضرت فرمودن و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم در نماز رو بلند بیان کردن و بلند گفتن. این بلند گفتن نه به معنای داد زدن، اما طوری باشه که شنیده بشه. ما در نمازهای ظهر و عصر اخفات رو داریم برای آقایان، یعنی که آروم بسم الله کل حمد و سوره رو آروم باید بخونن، اما برای آقایون که این باید کتاب آهسته بخونن، بسم الله الرحمن الرحیم مستحب است که بلند گفته شد. بلند به معنای این که جهر داشته باشه، یعنی جوهره صدا مشخص بشه. این ویژگی دیگری هست که برای شیعیان امیرالمومنین مطرح شده، برخلاف مذاهب دیگر که جهر به بسم الله الرحمن الرحیم ندارن، یعنی صدای خودشون رو در هنگام نماز، هنگام بسم الله الرحمن الرحیم یا نمیگویند یا بگویند آهسته میگویند، جهر بسم الله الرحمن الرحیم ندارن و شما نمیشنوین که بسم الله الرحمن الرحیم با صدا بیان بشه، که این رو حضرت به عنوان ویژگی شیعیان مطرح کردن. پس 5 ویژگی از امام عسکری علیه السلام در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی از کتب اربعه شیعه، یکی صلات الخمسین، نماز، نمازهای واجب، نمازهای مستحب و نافله که در شبانه روز واجب شده، زیارت الاربعین، و بعدی تختم بالفل یمین در دست راست انگشتر کردن، و تعفیر الجبین پیشانی را بر خاک گذاشتن هنگام سجده، نه بر چیز دیگر، نه بر فرش، نه بر جاهای دیگر، و الجه به بسم الله الرحمن الرحیم و بلند بسم الله الرحمن الرحیم رو بیان کردن. این روایتی از امام عسکری علیه السلام بود در ابتدای برنامه عرض کردم. خب اولین نفری که محضرشون هستیم امشب خانم بابایی هستن، سرکار خانم بابایی از تبریز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
چند تا سوال سلام سلامت بشید.
چند تا سوال خدمتتون داشتم در مورد عدالت خداوند که بیشتر تو فضای مجازی منتشر شده.
بله.
یکی این که شیعه معتقد انسان مجبور نیست نه مجبوره تا کاملا آزاد که اختیار داره، ولی این اختیار در چارچوب علم مطلق و قدرت مطلق اراده ازلی خداوند تعریف کرده، به واسطه که خداوند از قبل میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد و ارادش به همین تعلقه. اینجا واقعا اختیار انسان معنی پیدا میکنه یا نه؟
بله ممنونم. من توضیح سوال رو برای بینندگان عزیز بدم. سوالشون در تو عدالت خدای متعال بود که وقتی خدای متعال علم مطلق به امور عالم داره و به همه مسائل اختیار هم، به همه مسائل اراده هم نسبت به اونها داره، یعنی هر اتفاقی که میفته خدا اون رو اراده هم کرده، پس دیگه انسان اینجا چطور میتونه مختار باشه؟ یعنی در واقع صحبتشون هستش که شبهه این هستش که منجر به جبر میشه، یعنی ما مجبوریم این کار رو انجام بدیم. که یک شاعری گفته بود که با این بیت شعر که می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. این یک نکته رو در نظر نگرفته. توضیحش این که میگه آقا من مثلا این لیوان آب رو آوردم بالا بخورم، اگر خدا میداند که من از این آب میخورم، حالا اگر من خلاف این انجام بدم علیاذ بالله علم خدا تبدیل به جهل میشه. یعنی چه علمی بود؟ خدا علم داشت که من آب رو میخورم اما آب رو نخوردم، زدم مثلا لیوان رو شکستم، پس من مجبورم آب رو بخورم، چون خدا اراده علم داره و وقتی علم داره اراده هم به این داشته. این نکته درش مقفول هست که خدای متعال علم دارد که ما در نهایت چه چیزی را انتخاب میکنیم. یعنی در اراده خدا، اراده ما شرط شده است. خدا اراده می کند آن چیزی که ما اراده می کنیم. اراده ما در عرض اراده خدا نیست، در طول اراده خداست. یعنی ما خدای متعال وقتی اراده می فرمایند که ما بخوایم کاری رو انجام بدیم، در کارهای مربوط به ما، در انتخاب افعال. لذا اگر قرار باشه که چون خدا می داند ما کاری رو انجام میدیم پس ما مجبوریم انجام بدیم، پس اینجا دیگه ما دیگه بهشت و جهنمی نخواهیم داشت، یزید و امام حسینی نخواهیم داشت. خب آقا یزید خدا میدونست که امام حسین رو به شهادت میرسونه، پیامبر خدا هم وعده در واقع پیشگویی که فرموده بودن، آقا امیرالمومنین هم پیشگویی فرموده بودن. پس علیاذ بالله اگر بخواد خلاف این باشه باید علم خدا جهل بشه. خیر، خدا میداند که یزید با اراده و اختیار خود مسیر شهادت سیدالشهدا را انتخاب میکند، افراد رو به جنگ سیدالشهدا میفرستد، دستور به شهادت سیدالشهدا میداد. بنابراین علم خدا به اون نتیجه فعله، دخالت در فعل نداره. اینطور نیست که چون خدا میداند پس افراد مجبورن. مثال بزنیم واضح بشه. اون کسی که در اتاق کنترل پلیس، این مثال در مثال مناقشه نیست، به خاطر روشن شدن مطلب هستش، والله قطعا نمیتونیم ما این مسئله رو با خدا بسنجیم، فقط برای روشن شدن مسئله، که در اتاق کنترل پلیس داره میبینه با این سرعتی که این ماشین داره میره، با این انحرافی که از مسیر خودش داره که ظاهرا خواب هست یا اتفاقی برای راننده افتاده، این تا مثلا نهایتاً 4 ثانیه دیگه 5 ثانیه دیگه میرسه به اون ماشین و تصادف اتفاق میفته، ماشین جلویی به ماشین سمت راستی و تصادف اتفاق میفته. این به این دانستن این مأمور به اصطلاح پلیس، این کارشناس از پشت دوربین ها در اتاق فرمان، مجبور نمی کند این شخص رو که باید تصادف بکنی. ممکن است مثلا در لحظه آخر این شخص بیدار بشه و این رو تغییر بده، مسیر رو تغییر بده. این احتمال برای انسان وجود داره که این مسیر رو تغییر بده. بله، این علم این تبدیل به جهل شد، اما خدا تبدیل به جهل نمیشه، به خاطر اینکه این احتمال هم برداشته شده، چون خدا عاقبت امر رو داره میبینه. در اون موردم که ما عرض کردیم، مثالش درستیش در اینجا هست که غالب موارد، یعنی نزدیک به 100% موارد اون اتفاق میفته. چرا؟ چون میگه حتی اگر این راننده متوجه بشه، بیدار بشه، هوشیار بشه و بخواد کنترل هم کنه، دیگه نمیتونه کنترل بکنه. اون چیزی که او داره از بالا با اون احاطه در اتاق فرمان، در اتاق کنترل میبینه، اون به معنای مجبور کردن اون راننده به انجام اون فعل نیست. پزشک با دیدن وضعیت و شرح حال این بیمار به این باور میرسه، به این نتیجه میرسه که این تا لحظات دیگه از دنیا میره، تا ساعات دیگه از دنیا میره، یا مثلا دستشو از دست میده، پاشو از دست میده، چشمش نابینا میشه به خاطر این بیماری، یک روز دیگه، یک ماه دیگه، یا بیشتر یا کمتر. غالب موارد این اتفاق میفته. نمیگن آقای دکتر تو چون پیشگویی کردی، چون تو میدانستی این اتفاق میفته. میگه دانستن من اثرگذار نبود، من تمام شواهد و قرائن رو دیدم و به این نتیجه رسیدم. لذا خدای متعال اولا عاقبت امر را میداند و میبیند، یعنی میداند که من با علم خود لیوان رو که آوردم آب رو مینوشم یا نه لیوان رو میندازم و میشکنم، به اون اتفاقی که نهایتا میفته. و در اراده خدای متعال هم، چون اون اراده تکوینی خدای متعال نیست که هیچ تغییری درش وجود نداشته باشه، خدای متعال اراده کرده است ما با انتخاب خودمون، با اختیار خودمون مسیر رو پیدا بکنیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما مسیر رو روشن میکنیم. مسیر هدایت رو انتخاب کنه سعادتمند میشه، مسیر ضلالت رو انتخاب بکنه اهل شقاوت میشه، اهل دوزخ میشه. لذا ارزش کار آدم هم همینه. اگه یک نفر دست و پاشو ببندن، نتونه سیگار بکشه، نتونه کاری انجام بده، بعد بگه که خب من 20 ساله که مثلا سیگار، خب این 20 سال کجا بودی؟ امکانش رو نداشتی. اگر امکانش رو داشت و انجام نداد، این یعنی با اختیار عمل کرده. و مهمترین شاهدها بر این که ما اختیار داریم، این که بلوجدان میبینیم، کاری رو اراده میکنیم، بعد خودمون تصمیممون رو به هم میزنیم، فکر میکنیم، مشورت میکنیم، کاری رو انجام میدیم، میانه راه پشیمون میشیم، بعد از انجام پشیمون میشیم، با اراده خودمون قراری رو میگذاریم، گفتگویی رو ترتیب میدیم، بعد به هم میزنیم، صحبتی میکنیم، از صحبتمون منصرف میشیم. و این نشون میده که ما اراده و اختیار داریم و خدای متعال بر اساس همین اراده و اختیار ما رو به اصطلاح یا عقوبت میکنه یا پاداش میده.
ببخشید، با توجه به علم که فرمودین، علم خداوند هست، انسان در برابر کنه، پس اون موقع انسان در برابر گناهانش مسئول نیست؟ اگر خداوند از قبل میدونسته که فلانی گناه میکنه، این علم آن گناه را برای او اجبار نکرده؟
نه دیگه، عرض کردم اجبار نکرده، چون خدا میداند که او با اختیار خود این گناه را انجام میدهد، او با اراده خود این گناه را انجام میدهد، نه اینکه چون خدا میداند. گفتم این خدای متعال علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن داره، یعنی علم گذشته از اول خلقت الان تا آخر خلقت، همه رو مثل یک نوار، یک صفحه‌ای که داره شخص در اتاق کنترل میبینه، خدای متعال همه رو بلا تشبیه داره، همه رو با هم یک جا میبینه. بله،
عدل خداوند اینجا کجای کارگر میکنه؟
مخالفت با عدل نداره، به خاطر اینکه خدا مسیر رو بر افراد مشخص میکنه، اختیار داده خودشون انتخاب بکنن، بر اساس انتخاب خودشون مسیر رو انتخاب میکنن، اعمال رو انجام میدن. خدای متعال
در... میکنن.
بله،
بعضی هستن گناهانشون، مثل الان اسرائیل تو غزه این همه جنایت انجام میده، تطابق گناه و عذابش چه شکلی میشه اینجوری؟
تطابق گناه و عذاب اصلا قیامت به خاطر همینه دیگه، چون بعضی از گناهان اصلا در این دنیا کشش پاسخ دادن به این گناه نداره. اصلا یه نفری که 1000 نفر رو کشته، تو این دنیا چجوری میخوای مجازاتش کنی؟ این نهایتا یک جون داره دیگه، این یک جون وقتی از اون گرفتی تازه شد معادل یک جون، تازه اون یک جون باید مثل این باشه شخصیتش. ممکنه این یه آدم مثلا دزد بی سر و پای، بی سواد، نمیدونم به درد نخور هستش، کسی رو که کشته است، یکی از اون 1000 نفری که کشته است، یک شخصیت دانشمند ارزشمند به درد بخوره برای جامعه هست که جون 1000000 نفر رو میتوانست اگر زنده بود نجات بده. یعنی حتی مقابل گاهی اوقات جون او مقابل یک جون هم نیست، چون این یک جون 1000 جون به اصطلاح مردم میداد، به دنیا هدیه میکرد، اما این به درد نمیخورد تو این دنیا، این بار اضافیه در دنیا بود. لذا قیامت، حساب و کتاب در قیامت هستش. در دنیا ممکن است گاهی مقداری، ذره‌ای از اون عقوبت شامل حال شخص بشه، اما قطعا دنیا نمیتونه تمام پاداش تمام نیکوکاری ها رو بده. کسی که در راه سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا همه زندگیش رو، همه وجودش رو، کسی که مثل ام وهب سر بریده فرزندش رو هم پس میفرسته به داخل میدان، فرزندش رو فدا کرده، چی میخواد مقابل این باشه؟ چه چیزی میتونه اینو جبران بکنه؟ کسی که جانش رو در راه خدای متعال فدا کرده، و من الناس من یشتری نفسه و تقا مرضات الله مثل آقا امیر المومنین در شب لیلت المبید، چی میخواد این رو جبران بکنه؟ کسی که 40 شمشیر آکنده از نیام رو داره میبینه و در این حال در بستر پیامبر میخوابه و بعد مضروب میشه، مجروح میشه، اون اتفاقات براش میفته، چی جبران میکنه؟ هیچی نمیتونه جبران کنه. بنابراین خدای متعال قیامت رو قرار داده که قیامت محل دادن پاداش برای افراد و از افراد نیکوکار و عذاب برای افراد گناهکار است. تو این دنیا گاهی بخشی از اون در واقع عقوبت اعمال یقه افراد رو میگیره، منجر به فقرشون میشه، منجر به مریضیشون میشه، منجر به از دست دادن عزیزانشون میشه، ابتلاعاتی پیدا میکنن، مریضی و بیماری و گرفتاری پیدا میکنن، ولی گاهی اوقات حتی این هم اتفاق نمیفته و خدای متعال ممکنه همه آنچه که او مستحقانه است رو بذاره برای قیامت، چون قیامت میتواند وسعت دارد برای پاسخ دادن به اونها. خب تماس ایشون ظاهرا قطع شد، حتی سوالشون رو پرسیدن و جواب دادیم. بیننده دیگر که خدمتشون هستیم، سرکار خانم رحیمی از اصفهان. سلام علیکم و رحمت الله، معذر شما هست.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر، معذر شما هست.
من یک سوال، یعنی سه تا سوال داشتم ازتون، حالا نمیدونم همه رو، سه تا رو با هم بپرسم، شما در نهایت همه رو با هم پاسخ میدید یا جدا جدا بپرسم؟
حالا بپرسید اولی رو، شما خدمتتون هست.
بله، این سوالاتی که از حضورتون میپرسم اینا رو در واقع یکی از سوالا وهابیون توی فضای مجازی مطرح میکرد، حالا مخاطبش هم شیعیان بودن. من میخواستم که حالا در واقع از این تریبون استفاده کنم و این سوالات از شما بپرسم که حالا ایشالا شما پاسخش رو
بفرمایید.
چیزی که پرسیده بود میگفتش که حالا از نظر شما شیعیان در واقع اون مهمترین و قویترین دلایلی که میارید برای انتصابی بودن امامت توسط خداوند و پیامبر اونا چی هستن؟ این حالا سوال اولشون بود. اگر حالا میخوان که بقیه هم بپرسم، اگر نه که حالا همین رو بپرسم.
بله، چون همین سوال مفصلی، ببینیم فرصت میشه دوستان پشت خط کسان دیگه میان یا نه، باز خدمت تو هست. ببینید در رابطه با ادله انتصابی بودن، اولا ما یه سوال متقابل داریم که شما واقعا دلیلتون بر انتخابی بودن چیه؟ خب دلیل بر انتخابی بودن، دلیل موجه دندونگیر به درد بخور وجود نداره. چرا؟ به خاطر که ما بارها اعلام کردیم، میگم آقا این قرآن کریمی که پیش روی ما هست و حجت بر همه ما هستش و خدای متعال اون رو بر قلب پیغمبر و بعد بر زبان پیغمبر جاری کرده و نازل کرده و برای ما بیان فرمودن، در این قرآن کریم هر جا سخن از حاکمیت بر روی زمین آمده، چه ابراهیم باشه، چه داوود باشه، چه دیگران باشه، هر جایی که صحبت از حاکمیت بر روی زمین آمده، صحبت از امامت آمده، صحبت از امام آمده، مسئله رو انتصابی معرفی کرده. پس هم شد دلیل ما، هم شد عدم دلیل اونها. هیچ کجای قرآن نگفته است در مسئله حاکمیت ما اجازه میدهیم یا باید اجازه داد که به اصطلاح غیر خدای متعال امام رو انتخاب بکنه. همه جا امامت به عنوان یک امر الهی و من جانب الله معرفی شده. این خیلی به اصطلاح مسئله روشنی هست و ماجرای روشنی هست. تمام موارد عرض کردم، چه ماجرای حضرت ابراهیم، چه ماجرای حضرت موسی، حتی وقتی حضرت موسی میخواد وزیری با خودش باره، کسی رو ببره، هارون اخی و افسه منی، فصیح‌تر از منه، بهتر از من، با هم دیگه بریم و غیره، اینجا همینطوری خودش نمیبره، از خدای متعال درخواست میکنه، خدایا میشه ایشون رو با خودم همراه بکنم ببرم به عنوان وزیر؟ و خدای متعال نمیگه آرون دیگه وزیر بردن که دیگه نیاز به اجازه من نداره، در حالی که در خدا تعالی در پاسخ میگه بقد اوتی که سؤلک یا موسی، من به تو عطا کردم، پاسخ دادم، درخواست تو رو ای موسی پاسخ دادم، اجازه داری هارون رو با خود ببری، وزیر ببری، وصی ببری، خلیفه ببری بعد از خود. هیچ کجای قرآن ما نداریم که شما باید مردم باید بشینن و خلیفه انتخاب بکنن. این قرآن در رابطه با سنت پیامبر و سیره پیامبر، اگر قرار بود که برخلاف تمام ادیان گذشته، برخلاف تمام انبیای گذشته که خود اون پیامبر از جانب خدا خلیفه بعد از خودش رو انتخاب میکرد، در رابطه با آدم و نوح و نمیدونم عیسی و موسی و همه اینها اتفاق افتاده، قرار بود حالا این بار دیگه مردم به این بلوغ رسیدن خودشون میتونن خلیفه و حاکم رو انتخاب بکنن، خلیفه روی زمین رو انتخاب بکنن، خلیفه پیغمبر رو انتخاب بکنن، خب پیامبر نباید یه تمرینی با مردم میکرد، میگه آقا یه زلزله قراره بیاد، چند بار مانور زلزله برگزار میکنن، کجا موضع بگیری، چطور فرار کنید، چه کاری انجام بدین. یک بار پیغمبر شد از مدینه خارج بشه بگه مردم من از مدینه میرم بیرون، یه صبح تا بعد از ظهر نیستم، دو روز نیستم، سه روز نیستم، شما خودتون یکی انتخاب بکنید به عنوان خلیفه، به عنوان حاکم، به عنوان شهردار مدینه انتخاب بکنید، من برگشتم ببینم چیکار میکنید، خرابکاری کردید، آدم نامربوطی انتخاب کردید یا نه، بلدین چیکار بکنید، سازوکاری باید برای این مشخص میکرد. آیا ما اجازه نداریم به خدای متعال بگیم خدایا یه سازوکار پیامبر تو مشخص نکرد برای مدل انتخاب خلیفه بعد از خودش؟ مردم بلند شدن رفتن، اینا رفتن سقیفه، اونا مخالفت کردن، خود خلیفه دوم میگه که آقا مخالفت کردن با ما بخشی از انصار، خالفون الانصار، و میگه آقا با ما مخالفت کردن علی علیه السلام، زبیر، دیگران مخالفت کردن، بعد این همه انشقاق ایجاد شده. خب یا رسول الله یه سازوکاری میگفتیم که آقا باید رأی گیری کنیم، باید انتخاب کنیم، باید اهل حل و عقدی باشن، بزرگان باشن. مدلی هم که آمده هیچ حساب و کتابی نداره. برای خلیفه اول یه عده رفتن در سقیفه بنی ساعده جمع شدن که اصلا اونا انصار بودن، بعد یه عده دیگه جمع اینا رو به هم زدن، وارد شدن، به زور در شکستن وارد شدن، که از مهاجرین بودن، جلسه اونا رو به هم زدن، فشار آوردن. تو خود صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوه خیبر داره که خود خلیفه دوم میگه که آقا میگه گفتن ریختیم جوری رو سر سعد ابن عباده که کاندیدای خلافت بود، گفتن قتلتم سعدن، سعد ابن عباده کشتن، کشتی سعد ابن عباده رو، گفتن قتل الله سعد ابن عباده، ما گفتیم خدا بکشه سعد ابن عباده رو. این مدلی خلافت اومده، مردم مدینه رأی داده بودن، خیر اینا جمع شدن، اینا کی بودن؟ اینا کافی بودن، آدم حسابی دیگه نبود، اهل حل و عقد دیگه نبود، آدم مورد اعتماد دیگه نبود، بنا بود اینا جمع بشن. خود خلیفه دوم میگه فلته، یعنی بی حساب و کتاب، یه اتفاق کاملا بی حساب و کتاب بدون برنامه، حتی ما میگیم با برنامه ریزی، با حساب و کتاب، ولی با حساب و کتابی که نه قرار هست مردم و مؤمنین حضور پیدا کنن، با حساب و کتاب از جانب کسانی که بناشون بر غصب خلافت امیرالمومنین بوده. خب این اتفاق افتاده، مردم مدینه اومدن اونجا، یه عده بیعت کردن، یه عده هم بیعت نکردن، از زهرا هم بدون بیعت از دنیا رفتن، امیرالمومنین هم که بیعت نکرده بودن، آخر هم بیعت نکردن تا آمدن و دست حضرت باز نشد، ابوبکر اومد دست کشید بر دست حضرت، حداقل اون شش ماهو که خود اهل سنت گفتن، ما که میگیم مثلا بیعت نکردن، آخرش هم دست کشید بر دست امیرالمومنین و خیلی از افراد دیگه. خب حالا این مدینه، خارج مدینه چی؟ شهرهای دیگه رأی دادن، نظر دادن یا نه یه نفر فرستادن گفتن آقا زکات بده، برای کی بدیم؟ برای خلیفه پیغمبر. خلیفه پیغمبر کیه؟ فلانیه، مثل مالک ابن نویره که وقتی هم که حاضر نشد پرداخت بکنه زکات رو، حاضر نشد بپذیره، گفت آقا ما با کسی دیگه بیعت کرده بودیم در غدیر، قرار نبود چنین اتفاقی بیفته، اون بلاها سرش اومد دیگه، مال خالد ابن ولید مالک ابن نویره رو و افراد مردان قبیله رو سر بریدن، به همسرش تعدی کرد، سر او رو پایه دیگ و اجاق قرار داد و سوزان با موهای سر او به قول معروف آتش درست کرد. اتفاقای این مدلی
در زمان کدوم خلیفه بوده؟ این
زمان خلیفه اول، خالد بن ولید فرستاده شده برای اینکه بره سراغ مالک بن نویره و او رفته و بعد این اقدامات رو رقم زده. این بنابراین اگر بگیم آقا نظر ما چیه و اون ادله ما چیه، ادله ما متعدد، مجموعه آیات قرآن، کسی اگر مأنوس به آیات قرآنه، بدون غرض وارد بر آیات قرآن میشه، بدون مرض وارد بر آیات قرآن میشه، آیات قرآن تماما میگوید انتصاب. ما هیچ انتخابی در قرآن، یه اذا غزا الله و رسوله امرا لا یکون لهم الخیره، ما یکون لهم الخیره، حالا با عبارتی که در قرآن هست، حالا شاید کلمه بالا پایین باشه، این حق انتخاب افراد ندارن. اذا غزا الله و رسوله امرا، اگر خدا و رسول انتخابی برای او داشته باشن، مسئله حاکمیت و خلافت مسئله انتخابی نیست. از این که بگذریم، روایاتی که فراوان در منابع اهل سنت هستش که آقا رسول الله مسئله خلافت رو، حاکمیت بعد از خودشون رو امر الله دونستن، یعنی امری که فقط انجام اون به دست خدای متعال هست. روایت در صحیح مسلم، مسلم نیشابوری، چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، این روایت در صفحه 1079 کتاب الرؤیا، حدیث 2273، حدیث 21 که این بخش. ببینید، میگه مسیلمه کذاب زمان پیامبر آمد مدینه، فجعل یقول ان جعل لی محمد الامر من بعده تبعته. اگر پیامبر، مسیلمه کذاب که ادعای پیامبری داشتش، گفت اگر پیامبر حکومت بعد خودشو الامر من بعده رو من بده، من از او تبعیت میکنم. فقدمها فی بشر کثیر من قومه، یه جماعت خیلی زیادی هم آمده بودن. فاقبل الیه النبی و معه ثابت ابن قیس ابن شماس، ففی ید النبی قطعة جریده، با یک تکه چوب آمدن آقا رسول الله همراه با ثابت ابن قیس ابن شماس، دستشون یک تکه چوب بودش، مقابل مسیلمه وایسادن، فهمیدن لو سألتنی هذه القطعة ما اعطیتکها، اگر این تکه چوب از من بخوایی، من این تکه چوب به تو نمیدم. ولن اتعدی امر الله فیک، و هرگز و هرگز اینطوری نیست من نسبت به امر خدا درباره تو بخوام تعدی بکنم، یعنی بخوام کوتاه بیام از چیزی که خدای مربوط به خدای متعال هستش. بعدم فهمیدن که اگر تو بخوای برگردی به اون حالت خودت که یعنی مقابله با من و دشمنی با من، لیعقرنک الله و انی لعراک الذی اریت فیک ما اریت. این یک روایت. باز روایت دیگر، این روایت توضیح داده شده در شرح نووی بر صحیح مسلم، جلد 15 صفحه 48، اینجا ذیلش توضیح داده شده. یعنی چی لن اعدو یا لن اتعدی امر الله فیک؟ که من انی لا اجیبو که الا ما طلبت و من ما لا ینبقی لک من الاستخلاف اول مشارکه، یعنی من پاسخ تو رو نمیدم نسبت به اون چیزی که طلب کردی. از چی؟ ممالاین، مگه اون چیزی که تو سزاوارش نیستی، از استخلاف یا مشارکت، یا بیای در پیامبری من شریک بشی، امر الهیه، هرگز، یا بخوای در بعد از این که من از دنیا رفتم تو خلیفه بشی، اون هم امر الهی هستش و هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. اما مانند این روایات دیگر فراوان هستش، مثلا در البدایه و نهایه ابن کثیر، چاپ دار ابن کثیر هست، در جلد سوم چاپ دار ابن کثیر، و صفحه روایت صفحه 386. اینجا داره که افراد دیگری آمدن از قبیله دیگری، گفتن ولالو انی اخست و هازل فتا من قرش لعکلتو به العرب، یه اصطلاحی هست، اگه ما بتونیم این جوان رو مال خودمون بکنیم، بگیرین دست خودمون، عرب رو با اون میبلعیم، یعنی همه رو تحت تصرف خودمون در میاریم. گواندن چی گفتن؟ بهش گفتن ارعیت ان نحن تابعناک و علا امرک، چی میگی اگه ما بیاییم پیروی کنیم از تو؟ ثم از حرک الله و علا من یخالفک، فقط پیروی نکنیم، بجنگیم با دشمنانت و تو پیروز بشی بر دشمنانت. ایکون لنا الامر من بعدک، آیا بعد از خودت خلافت رو به ما خواهی داد؟ قال آقا رسول الله بدون معطلی، بدون مماشات فرمودن الامر لله یزعه حیث یشا، امر مخصوص خداست، یزعه حیث یشا، به هر کسی که بخواهد میدهد، نه امر مال من است به هر کسی که بخواهم میدهم، امر مال خداست به هر کسی که بخوام خواهم داد. این بخشی از اونها بوده که بخوایم بگیم خب با تا آخر برنامه ادامه پیدا میکنه. خب ما ادامه بدیم با خانم رحیمی یا بیننده دیگری؟ بله ممنون خانم رحیمی، ان شاءالله باز برنامه دیگر خدمتتون هستیم. برای بقیه سوالات سرکار خانم احمدی از
آقای
خواهش میکنم. سلامت باشین، خدا حفظ میکنه. سرکار آقای احمدی از یاسوج، سلام علیکم و رحمت الله. باش.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای عباسی، ممنون از لطف شما، محضر شما هستیم. ببخش بفهم.
شبکه‌های شیطانی وهابی یکی از فضایل زعلی و دروغی که برای معاویه ابن ابی سفیان علیه لعنت تراشیدن این است. میگویند که معاویه کاتب وحی بود که هیچ انسان مؤمن و هیچ عقل سلیمی آن را نمیپذیرد، به این دلیل که معاویه ابن ابو سفیان در سال 8 هجری از روی اجرا اسلام آورد و هیچ اعتقادی به خدا و رسالت پیامبر نداشته است و او 2 سال در دوران اسلام ظاهریش پیامبر را درک کرده و از طلقا بوده و سوابقی هم در اسلام نداشته. و یکی دیگه از دروغهای وهابیت این است که میگویند آیه 10 سوره حدید در فضیلت معاویه است. خواستم حضرت عالی در رازه با تفسیر این آیه توضیح بفرمایید. ممنونم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله ممنون از لطف شما. مطالبی که گفتید گرچه قطعا هر نه فقط شیعه بلکه هر انسان مسلمان منصفی این مطالب رو بهش بگید قطعا تصور میکنه که شما دارید باهاش شوخی میکنید، اما متاسفانه باید عرض بکنم که این واقعیته. یعنی واقعیت به این معنا که این حرفها رو میزنن بعضی از طرفداران جریان اموی، از این حرفها و از این روایات جعلی برای معاویه بیان میکنن. خب وقتی که ما در رابطه با معاویه این همه مذمت داریم، معاویه‌ای که انواع اقسام رفتارهای ناپسند رو و تا سال 8 همونطور که تا زمان فتح مکه اعدا عدو رسول الله بوده، این شخص رو و این فرد رو اینها بیان و شروع کنن براش فضیلت سازی، خب ما جوابی که به ایشون میدیم، به این افراد میدیم، همون هست که وقتی آقای نسائی در مسجد جامع اموی آمدن سخنرانی کردن و برای مردم روایت از فضائل امیرالمومنین گفتن، افرادی بلند شدن اونجا اعلام کردن، گفتن که یا علی، آقای نسائی، برام از فضائل حضرت علی علیه السلام نگو، از فضائل معاویه بگو. خب آقای نسائی چه پاسخی داد؟ گفت والله من فضیلتی نشنیدم الا اینکه آقا رسول الله در رابطه با معاویه رو نفرین کرد، گفت لا اشبع الله بطنه، خدا شکم معاویه رو سیر نکنه. این کجا آمده؟ آقا روایت در منابع دست دهم اهل سنت آمده، روایت در منابع متأخر آمده، جزء جعلیات دار و دسته بنی امیه است برای معاویه. نه، در صحیح مسلم آمده، صحیح مسلم نیشابوری چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، ملاحظه می‌فرمایید 1 جلدی صفحه 1206 کتاب البر و صلت و آداب، روایت آمده که آقا رسول الله صدا زدن. کسی که ببینید چندین بار صدا میکنه آقا رسول الله بعد از اینکه تازه معاویه مسلمان شد، و از حفظ علی معاویه فجئت فقلت هو یاکل ثم قال لی از حفظ علی معاویه، این ثم که میگه این با یه فاصله ای، یعنی بلا فاصله نه، با یه فاصله ای، آقا دیگه متعارف این هستش که آقا یه نفری مشغول غذا باشه غذاش تموم شده، فرستادن دوباره سراغ معاویه، 2 مرتبه اومدن گفتن که هو یاکل، همچنان داره میخوره. فقال لا اشبع الله بطنه، خدا شکم معاویه رو سیر نکنه، خدا شکمش رو سیر نکنه. خب این نفرین پیامبر، گفت من فضیلتی در اتاق معاویه نشنیدم از پیغمبر، ندیدم کسی در اتاق معاویه فضیلتی از پیغمبر نقل بکنه، فضیلتی وجود ندارد الا این که آقا رسول الله فرموده باشن که خدا شکم معاویه رو سیر نکنه. ما چطور میتونیم فضیلتش بکنیم؟ حالا بیان بگن آقا مثلا این روایت اون روایت، کی قبول داره این روایت ها رو؟ کسی که جزء طلقا هست، آقا رسول الله در روز فتح مکه فرمودن که آقا شما آزاد شدید، میگه آزادتون کردم، اذهبوا فانتم الطلقا. این چطور میتونه که کسی باشه که بخواد کاتب وحی باشد، توفیق و سعادت و لیاقت کتابت وحی رو داشته باشه؟ ببینید این منابع اهل سنت هست، من از شیعه چیزی نقل نکردم و نقل نمی کنم اینجا الان در اتا معاویه. کتاب انصاب الاشراف آقای بلازوری متوفای 279 جلد پنجم کتاب چاپ دارالفکر، ملاحظه می فرمایید صفحه 134 در رابطه با در بخش معاویه ابن ابی سفیان روایتی آورده، سند هم آورده که عبدالله ابن عمرو ابن العاص میگه ما نزد پیامبر نشسته بودیم، حضرت فرمودن که یطلو علیکم من هذا الفجر رجل یموت و علی غیر ملتی قال و کنت ترکت ابی قد وضع له وضوء فكنت كهابس البول مخافه ان یجی قال فطلع معاویه فقال النبی هو هذا. میگه حضرت فرمودن که الان یه نفری از این جا وارد میشه که این بر غیر ملت من میمیرد، یعنی مسلمان از دنیا نمیرود. میگه من خیلی به اصطلاح سختم بود، حالا میخواستم برم دستشویی، نمیتونستم دستشویم برم، میترسیدم برم او برسه، ایستادم صبر کردم معطل شدم. فطلع معاویه فقال النبی هو هذا. میگه معاویه یه مرتبه وارد شد، آقا رسول فرمودن همونه، خودشه. این واقعا کسی که با این ویژگی، و اگر بخوام بخونم باور کنید، باور کنید تا آخر برنامه و برنامه های دیگه همچنان بگویم از اتفاقاتی که رقم زده، از حرفایی که زده، از برخوردهایی که کرده، از خیانتها و ظلمهایی که در حق مسلمونها و اسلام انجام داده، قطعا و قطعا تمام نخواهد شد. از بالاترین اتفاقاتی که رقم زده میتونیم حالا جنگ صفین و قتل جناب عمار یاسر باشه که در آقا رسول الله پیشگویی کرده بودن که تقتل و کلفعت الباقیه و تقتل و یقتل و حلفعت الباقیه، می کشد عمار یاسر یا می کشد تو رای عمار فعه باقیه، گروه ستمکار که رأس این گروه ستمکار، یعنی او عضو این گروه ستمکار نیست، رأس این گروه ستمکار هست. بیننده دیگه که خدمت شما هستین جناب علی آقا از کابل، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام، سلامت باشی.
بخیر باشی، سلام. من یه بحثی داشتم در پیرامون اثبات وجود خداوند، یعنی میخوام که شما یه مقدار از تا به اینو خارج بشین و عقلانی درباره اثبات وجود خداوند یکم توضیحاتی بدین که در این رابطه بحثی داشته باشیم.
خب شما معتقد به عدم وجود خداوند هستین یا نه؟ میخواید شما اثبات بکنید وجود خداوند رو؟
نه، من کلن ندانمگرا هستم. یعنی چی؟ یعنی نه رد میکنم نه تایید میکنم، از جمله کسایی هستم که ندانمگرا هستم.
درست. بله. خب شما معتقد هستید که، قبول دارید که خودتون مخلوقید؟ معتقد به خدایی خودتون که نیستید، خودتون رو مخلوق میدونید دیگه، درسته؟
نه، من خودم مخلوق نمیدونم.
خودتون رو چی میدونید؟
من مثل باقی سیستم هایی که در دنیا در طبیعت وجود دارن، مثلا سایر چیزهایی که وجود دارن در طی یک تکامل طبیعی رشد کردن و به اینجا رسیدن، من خودم رو حاصل یک تکامل میبینم.
خب الان اون تکامل رو شما قادر به اثباتش هستید؟ یعنی شما رفتید بررسی کردید به اثبات رسیدید که تکامل در همه این امور عالم تکامل اتفاق افتاده؟ مخلوق نیستن؟
بازم 100 درصد مطمئن نیستن تکاملی اتفاق افتاده.
خب مطمئن نیستید
ولی شواهد قرائن اینطور نشون میده.
شما میگید من خودم را مخلوق نمیدانم. خب میگه در سیستم تکامل، تکامل اگه منظور تو اینه که میمون بودین از قبل و نمیدونم اینا، که خب اینو ما که قبول نداریم. اگه شما میگید حالا یه حرف دیگه است، ما میگیم آقا انسان از تکاملش از میمون نیستش. اگر تکامل هم اتفاق افتاده باشد نهایتا یه چیزی بوده دیگه، درسته یا نه؟ یعنی اون اول 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 اینایی که میگن تکامل، میدونید میگن اول اول تو این عالم، تو این کره زمین، انسان که الان به وجود آمده، موجودات به وجود آمدن، نمیدونم مگس، پشه، فیل، زرافه، فلان، میدونید میگن اولش چی بود تو این عالم؟ اول از کجا شروع شد؟ اینو میدونید؟
خب اولش خب خیلی از دانشمندان که آتئیست هست به این معتقدن که مواد، عناصر در طبیعت همیشه بودن و بودن دلیل ساخته شدن نیست. برای مثال وقتی که من مصنوعات بشری رو میبینم، میدونم که یه بشر این رو ساخته، ولی جهان طبیعی، کیهان، ما ندیدیم که کسی اینها رو ساخته باشه. پس بودن و این یک مسئله جدا هست، بودن مصنوعات طبیعی قائل به این هستند که ثانعی نداره و ازلی هست و همیشه بوده و تغییر میکنه و تکامل پیدا میکنه.
خب الان رفتیم یه جای دیگه، من یه سوال دیگه از شما کردم. این عالمی که شما میگید، همه این مصنوعات طبیعی، همه این چیزی که در عالم هست تکامل پیدا کرده، یعنی الان اگر ما انسان هستیم تکامل پیدا کردیم، یه روز یه چیز دیگه بودیم، هی تکامل پیدا کردیم، رسیدیم به الان. اول که هیچ کدوم از این موجودات، اول که هیچ کدوم از این موجودات نبود، چه موجودی بود، چی بود، چی تبدیل به چی شد، اینو میدونید شما؟ چون همین آقایونی که دارن حرف تکامل میزنن، اگه شما میخوای حرف اونا رو هم بزنی، باید حرف اونا رو شنیده باشی لااقل دیگه تو عمرت دیگه، یعنی یه بار خونده باشی. اصلا شما مثلا کتاب داروین رو خوندی، کتابای دیگر رو خوندی، میدونی اونا میگن اول چی بوده، چه اتفاقی افتاده، چطور شده، میدونی؟ یعنی الان کره زمینه، هیچ چی روش نیست، خب فقط مواد طبیعیه، آهن و منیزیم و مس و روی و طلا و فلزات، درسته؟ خاک و آب و نمیدونم اینا هستش. حالا میخواد الان یه دونه یه مولکولی موجود به دنیا بیاد، موجود میخواد درست بشه، این چجوری درست شده؟
خب با توجه به اصول و قوانین ازلی که بودن، بنیادی اصول، قوانین بنیادی، این مواد با توجه به اون قوانین بنیادی که از اول و ابتدا وجود داشتن و ساخته شده نبودن، تغییر ترکیب شدن و قوانین پیچیده تری رو ساختن، نظم پیچیده تری رو ساختن، و تا اینکه سیستم های پیشرفته تر و موجودات حیه با جسامت بزرگتر به وجود اومدن.
یعنی الان خود
یه دلیلی که یه دلیل ارسطویی که میگن هر حرکتی باید محرکی داشته باشه، درسته؟ برای اثبات وجود خدا. خب چرا ما چرا نمیتونیم بگیم که هیچ محرکی وجود نداره و تا بی نهایت این زنجیره علل ادامه داره و توقفی وجود نداره که قائل بشیم اون توقف خداوند است و علت العللی نیست و این علل در گذشته، در قبل از ما، تا بی نهایت ادامه داشته و بعد از ما هم ادامه خواهد داشت و تکامل و تغییر و پدیده ها همیشه در حال تغییرن.
خب خیلی ممنون. من سوالی که کردم میخواستم ببینم که شما آیا مطالعه هم کردین، ولی دیدم ظاهرا مطالعه نکردین، یعنی فقط احتمالا تو فضای مجازی دو سه تا مطلب دیدین، متوجه این؟
مطالعه هم کردم ولی.
نه مطالعه نکردین، به خاطر این میگم که شما اون حد اقلی که آقایون میگن رو هم نتونستین بگین. چرا؟ چون اون حد اقل قصه اینه که آقا یه میگن یه چیزی بود بالاخره اونجا، یه تو این عالم یه جایی یه مقداری نمیدونم لجن و نمیدونم فلان چی اینا، همجوری آب و فلان اینا کنار هم دیگه قرار گرفته بود، یه مرتبه یه دونه مثلا باکتری، یه تکسلولی، یه موجود تکسلولی، توجه این درست شد؟
این نظر بعضی از دونه
بعد شد تکسلولی، شد دو سلولی بعد شد. خب ببینید تکسلولی، این نظری که عمده اینها مطرح میکنن اینه، تکسلولی شد دو سلولی، بعد نمیدونم چند سلولی فلان. ما میگیم همون تکسلولی، خب تو چه شرایطی این تیپی شد؟ شما می توانید همون تک سلولی تو اون شرایط، یعنی تو شرایط خلأ کامل که این باشه و هیچ چی دیگه نباشه، تک سلولی به وجود بیارید؟ ضمن اینکه سلول رو یه موقعی اینها میگفتن تک سلولی همینجوری به وجود میاد که سلول کلن سه قسم داشت دیگه، میگفتن قشای سلولی، نمیدونم بخش داخلی، بخش خارجی، بخش قشای سلولی. سلول یه موجود بسیط میدونستن، اما الان میبینن که آقا موجود سلول، یک سلول این یک سیستم متکامل هستش که همه چی برای خودش داره. تک سلول امکان دست زدن وقتی تهدید ببینه دست به خودکشی میتونه بزنه. اینا رو دیدم. از شما سوال میکنیم، شما که میفرمایید که این هوا همینطوری در عالم این موجودات بوده، چرا نمیتوانند همینطوری بدون هیچ اتفاقی یک بار دیگه اون مسئله رو رقم بزنن؟ یه جایی باشه، یه خلایی باشه، هیچ امکانی وجود نداشته باشه، هیچ راهی به بیرون نداشته باشه و در اون بتوانن دو مرتبه به اصطلاح سلول و اون سلول بتونن تکثیر بکنن، تک سلولی به دو سلولی. اساسا امروز تکثیر سلول از نصف کردن اون مدلی که فهم میکنن این مدلی تکثیر میشه یه سلول میشه دو سلول، این مسئله رد شده. نکته دیگه که عرض میکنیم به شما، شما که میگید آقا همه چیز ممکنه همینطوری به وجود بیاد، چرا وقتی که یه ساختمون توی یک بیابونی میبینید، وقتی میبینید این ساختمون زیباست، این ساختمون تکامل یافته است، این ساختمون با معماری مدرن هست، همه چیزش رعایت شده، چرا نمیگید که نه تنها این ساختمون یک سازنده‌ای داره، بلکه این سازنده بسیار بسیار عاقل بوده، این سازنده بسیار بسیار حرفه‌ای بوده، متخصص بوده که تمام زوایا رو رعایت کرده، تمام ابعاد رو رعایت کرده، تمام خصوصیات یک ساختمان رو در ساخت، در معماری، در طراحی، در همه اینا در نظر گرفته؟ اما وقتی شما با یه موجودی به اسم انسان روبرو میشید که وقتی میخوان یه کلیه اونو تبدیل بکنن به یک دستگاه، یه جای مثلا چند متری میبره با یک عالم امکانات، با یک عالم که حتی کبد گفتن اگر قرار باشه که مثلا این تبدیل بشه به بیمار، به ساختمون و اینا، باید کلی ساختمون و بیمارستان و غیره و ساختمان‌های مختلف بسازیم برای اینکه مثلا کارکرد کبد رو انجام بده. چطور شما از دیدن یک ساختمون نمیگی که آقا همه عوامل در طبیعت وجود داره دیگه، اینا اومدن همه کنار هم قرار گرفتن شده سنگ و این آجر و نمیدونم خشت و این آب و سیمان قاطی شدن با هم دیگه، ملات درست شده، خودش انجام شده؟ تو شما این رو چنین برداشتی نمی کنید خودش درست شده باشه، ولی با به موجوداتی در طبیعت با این همه ویژگی هایی که دارن و این تغییراتی که شما گفتین که اینو جواب بدین، من نکته بعدی رو بگم خدمت.
ببین آج آقا، شما میگین که شما وقتی که یه مصنوعات بشری رو میبینیم مثل ساختمون و اینها، پی میبرین که سازنده ای داشته.
بله.
خب این طبیعی هست. وقتی که ما میبینیم، هر روزه داریم میبینیم کسانی دارن این نتیجه میرسیم که پس دارم. هر ساخته ای که شباهت به مصنوعات بشری داره، پس دلالت بر صانعی میکنه. اما بحثی که اینجا هست، شما اول گفتین که از خلأ چجوری به وجود اومده، از خلأ چجوری به وجود اومده. شما کسانی که به خداوند اعتقاد دارن میگن از خلأ چیزی به وجود اومده، در حالی که دانشمندان معاصر به خلأ و نبودن ماده اعتقاد ندارن و میگن ماده همیشه بوده، در همکنش میکرده و ترکیبات میکرده و اصول بنیادی فیزیکی.
علی آقا من نگفتم از خلأ به معنی که هیچی نیست. نه علی آقا، من نگفتم به معنی هیچی نیست، گفتم زمین بود، نگفتم هیچی نیست. خلأ به این معنا زمین بود، تمام عناصر هستی، آب و خاک و نمیدونم هوا و اینها هم بود. اولین موجود زنده، سلول‌های موجود زنده به معنای جانور می‌خواست ایجاد بشه بر روی زمین. این رو من نگفتم، این رو آقای داروین گفته که در یک فضایی که خلأ به معنای این که یه جایی بوده، یه به اصطلاح گندابی بوده، نمیدونم به یه درجه و حرارت و ویژگی‌هایی رسیده که اونجا یه مرتبه یه سلول ایجاد شده. این حرف منم نیستش، ما که میگیم خدای متعال خلق کرده، شما که میگین خلق نکرده، بگید چی بوده، چی شده. اینا همش فرضیه است. فرض ببین، داروین اسم فرضیه خودش رو میگه فرضیه، نمیگه نظریه. فرضیه یعنی این که هنوز خود داروین میگه من که به آخر عمر رسیدم، این کتابم نوشتم، هنوز نتونستم فرضیه خودم رو ثابت کنم، هنوز به قطع و یقین نرسیدم، در حد فرضیه باقی مون. چرا؟ به خاطر اینکه همین که شما میگه یه موجوداتی بود تکامل پیدا کرد، خیلی خوب، تکاملی که داروین میگه، میگه آقا میمون بود آخرین بار، انواع میمون تبدیل شد به انسان. ما میگیم آقا بین میمون و انسان، چون میگن یه تکامل هزاران و هزاران و هزاران سال، میلیون ها سال طول میکشه، این آخرین موجود که دیگه این میمون نبوده یه مرتبه بپره، یه ذره یه ذره اومده شده. چرا این میمون همچنان تو طبیعت هست، همچنان هم میره بالای درخت، همچنان بالای درخت خونه میسازه، همچنان هم توان زندگی اجتماعی و اداره خودش نداره و ما داریم. بین اینها میگن موجودات بینابینی. اگه مطالعه کنید شما بزنید موجودات بینابینی، ما نیاز به یه موجودات بینابینی داریم تا فرضیه داروین تایید بشه. موجودات بینابینی پیدا نشد، نتونستیم پیدا بکنیم. آقا از آخرین چیزی که ما به عنوان موجود قبلی میبینیم که میمونایی هستن که الان توی جنگل و تو باغ وحش و اینا هستن، تا این چیزی که الان به عنوان انسان هست هزاران سالم هست، داره همین شکلی زندگی میکنه، بین این دوتا یه موجودات دیگه هم بودن. چرا هیچ کدوم از اینا نیستن؟ حتی یه دونه از اونا نیستن؟ یعنی یه مرتبه نمیشه مخچه، مثلا مخچه از جلوی مغز میمون بیاد پشت سر تبدیل بشه به انسان، این بعد یه اتفاقای دیگه افتاده باشه. این موجودات بینابینی رو خدای داروین هم پیدا نکرد، شما دنبالش نگردید.
ببین آقای آج آقا
بفرمایید، ما فرصتمون تموم شده، خیلی کوتاه که من خدافظی کنم. بفرم.
اینطور نیست که به صورت تصادفی یک چیزی به وجود نیاد، در حالی که دنیای ما کیهان اونقدر بزرگ است، اونقدر بی نهایت درش وجود داره که بر اثر تصادف و بر همکنش مواد میتونه و در درجه حرارت مناسب میتونه ساختاری رو به وجود بیاره که دانشمندان هم ثابت کردن. یه دانشمندی در آمریکا یه شرایط خلایی رو به وجود آورده با درجه حرارت مناسب که در این که مواد سازنده پروتئین رو داخل این خلا گذاشته و آمینو اسیدها رو به وجود آورده در اثر برهمکنش، که این آمینو اسیدها اجزای سازنده پروتئین ها هستن و این پروتئین ها بعداً DNA ها که ساختار خیلی پیچیده ای هستن رو به وجود میارن. پس این که ساختار به صورت تصادفی به وجود نمیاد، این یه حرف غلطی است و همچنان نظریه تکامل داروین این یه فرضیه نیست.
آقای علی آقا
ثابت شده هست.
ببخشید علی آقا، عذر میخوام حرفتون قطع میکنم چون فرصتمون تموم شده، یعنی ما الان از زمانم رد کردیم. ممنونم از خانم چراغیان، خدمت شما عرض میکنم. ولی دوشنبه ها برنامه باور جناب استاد فتحی هستن. نه باز بنده که تریبون بودم، تماس بگیرید حتما با هم دیگه صحبت میکنید. این سه شنبه ساعت 7 بعد از ظهر، ساعت 19 تا 20 وقت ایران برنامه باور هست. من خوشحالم که دارین زنگ میزنید، ولی خواهشم از شما اینه که مطالعه بیشتر داشته باشید، یعنی حداقل اون نظریه خود اونها که بحث داروین مطرح میکنه، دیگرانی که مطرح میکنن و مسائلی که مطرح میکنن، نسبت به اونها لاقل یه مطالعه داشته باشین. این که شما میگین ساختارهایی رو میتواند طبیعت ایجاد کند، طبیعت ساختارهای مستقلن، ساختارهای هوشمند نمیتواند ایجاد بکنن. یه سنگی از بالای یک کوه راه میفته، بله این سنگ راه میفته، آب راه میفته، میاد رودخونه رو تشکیل میده، ولی این مسیری، یه مسیر عادی رو طی میکنه، یه مسیری که مسیری که جلو راهش هست، مسیر رو انتخاب نمیکنه. هر جایی که سرازیری باشه، لذا میتونن مسیر رودخانه رو تغییر بدن، یه سری مسیرها رو میتونن تغییر بدن. این ساختارها ساختارهای فیزیک و شیمی متعارف هستش، یه مرتبه نمیتونه این ساختارها یه چیزی مثل انسان با ویژگی‌ها کارکردهای انسان رو بیاد بسازه. این ساختارها نمیتونه یه مرتبه همه این عوارض از اطراف جمع بشه، امور طبیعی، و یک بیمارستان بسیار پیشرفته 1000 تخت خوابی رو در یک شهری یا در یک بیابانی ایجاد بکنه. این حتما باید سازنده داشته باشه. حالا باز مفصل انشالله خدمت شما هستیم. ممنون از سکا خانم چراغیان، عذرخواهی میکنیم که نشد وصل بشن، انشالله برنامه های آتی. ممنون از همه شما بینندگان عزیز و گرامی. خیلی زود وقتمون تمام شد. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصلاة وفي كل الصلاة دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطول وتمتع رحمتك يا